بسم الله الرحمن الرحیم. تو مسیر حرکت انسان برای اینکه به خودش توجه بکنه و بتوانه که خودآگاهی از خودش داشته باشه، حسن و عیبش رو ببینه و بدونه که چه کار باید بکنه، چه جوری باید زندگی بکنه، موانع و مشکلات خیلی زیاده و خیلی چیزی که بیش از همه انسان رو رنج میده، به خصوص افراد متوسط رو، عدم آگاهی از خودشه. گفت اون شاعر میفرماد که در رهگذر عالم مادی بسی دانه فشاندند، بسی دام تنیدند، خیلی مسیرها و چاله ها و مسیرهای انحرافی دانه و دام سر راه آدم هست و افراد متوسط مثل ماها بیشتر نیرو و انرژیشون صرف این انحرافات میشه و اگر بخشی از اون انرژی که ما در این مسیرهای اشتباه و انحراف از دست میدیم برگرده و در مسیر قرار بگیره، قطعا ما به مقصدهای متناسب با خودمون میرسیم. و برای این خیلی مهمه که هر چیزی که ما رو کمک میکنه که بتونیم بخشی از این انرژی رو برگردونیم، این باید مثل طلای ناب برای ما ارزشمند باشه و اصلا نمیتونیم بگذاریم. یکی از این چیزها رفاقت. رفاقت به معنای رکن حرکت انسانی صحبت شد در رساله عملی دوره چهارم که برای اینکه انسان بتونه حرکت انسانی داشته باشه و مسئولیت انسانیش رو ایفا بکنه، بتونه خودش رو احیا بکنه، ارکان پنجگانه ای صحبت شد که آخرینش همین رفاقت بود که تو اونجا دیگه فرصت نشد بیشتر صحبت بکنیم. در واقع این بخشی از رساله چهاره، اگرچه رساله چهار تموم شده و الان ما تو رساله پنج هستیم، اما این بخشی از در واقع آخرین جلسه رساله چهاره. این رفاقت چیزی است که مثل رکن حرکته و بدون این انسان نمیتونه، چون که انسان در درک خودش دچار اشتباه میشه و با اینکه باید بدیهی ترین چیز باشه، اما اشتباه احتمالاً در بدیهیات رخ میده و هر چی که به انسان نزدیکتر باشه احتمال اینکه این اشتباه رخ بده زیادتره. و به اضافه اینکه این موضوعی که انسان توش هواهای نفسانی، منافع، تمایلات و غرایز و خیلی چیزهای دیگه‌ای داره که به این راحتی نمیتونه از پس اونا بر بیاد و این اشتباهات رو راه‌هایی وجود داره. یکی از راه‌های مهم رفاقت. رفاقت معانی گوناگونی داره و همش سر جای خودش ارزشمنده. مثلا رفاقتی که مظهر معرفت انسانه و جوانمردیش، رفاقت معنای کمک کردن، رفاقت به معنای این که تو زندگی انسان چون جمعی و اجتماعی نیاز به کسانی داره که از حیث روحی و روانی و عاطفی این ارتباط و تناسب بتونه به اون یک کمی نیرو انرژی بده و آدمای همراهی که تو مسیر زندگی با انسان همراه باشن. همه اینها معنای رفاقتی که با هم متفاوته، هرچند که یک جاهایی با هم اشتراک داره میتونه نزدیک بشه، اما خیلی جاها هم با هم متفاوته و تناسبی با هم داره، در اینه که یه جاهایی کاملا متفاوت میشه. توی اینجا از این انواع معانی که به رفاقت مربوط، رفاقت وجود داره، یه معنی خاصی که توی اون معنیه که میشه رکن حرکت انسانی، رکن پنجم میشه. و اگر این معنی توجه نکنیم فکر کنیم رفاقت اون معانی دیگه است، دیگه این رکن نیست، هرچند که اونها هم چیزهای ارزشمندیه. اینه که انسان مرام جوانمردی داشته باشه، جوانمردان یه مثلا یه گروهی بودن، در اینه که یک فرهنگ برای ما و تو ما ایرانی ها به خصوص جوانمردی جایگاه ویژه‌ای داره، از افضل فضائله و تو شیعیان هم به تبعیت از مولا علی علیه السلام جوانمردی به این معنا حضیرت بسیار بزرگیه، اصلا هیچ کم اهمیت نیست. اما اینجا منظور اون نیست، منظور چیه؟ یه معنای عام‌تری از رفاقت، در اینی که یه جایی هم از اونا متفاوت میشه. رفاقت یعنی ارتباط انسان با یک انسان دیگه، این معنای عام یعنی این ارتباط. وقت این ارتباط انسان با انسان، چون اونم انسان دیگه، حالات من همونطوری که در خودم انعکاسی داره و از طریق این انعکاسات شناساییش میکنم، وقتی با یکی ارتباط میگیرم در اون هم یک اثراتی میذاره، اون هم یک عکس العملی در مقابل حالات من داره و این ارتباط مداوم ما باعث میشه که این وضعیتی که درون من هست همونقدر که در من اثر داره و انعکاس داره، در اون هم یک انعکاساتی داشته باشه. وقت از طریق این انعکاسات، از طریق این اثراتی که روی اون میذاره و من دارم توجه میکنم اون رو، میتونم شناخت بیشتری از خودم پیدا کنم. هدف از این رفاقت صرفا خود انسانه، هیچ کاری به طرف مقابل نداره، همونطوری که طرف مقابل هم وقتی که ارتباط با من میگیره اون هم داره خودش رو نگاه میکنه. در واقع از طریق این فردی که من باش ارتباط میکنم، ایجاد میکنم برای خودم چیزی رو مثل آینه، المؤمن مرآت المؤمن، کسی که با ایمان رفاقتی رو ایجاد بکنه، مؤمنی که رفیق میشه مثل آینه است. همونطور که آینه، من کاری اصلا به اون ندارم که اون آینه خوبه بده فلانه، فقط به جنبه انعکاسیش کار دارم. یعنی آینه خیلی مثلا گرون قیمت عالیه، حالا اگه کدر باشه به نفر میگم این آینه خیلی گرونه، یه نگاه میکنه میگه که خوب حالا گرونه که گرونه، این مس خوبی اما آینه نیست، طلای خوبی اما آینه نیست، اما یه چیزی که شیشه بی ارزشیه اما انعکاسش خوبه، یعنی این آینه خیلی خوبیه. تو رفاقت سلوکی هم این جنبه آینگیه که ارزش داره و جنبه آینگی بخشش به طرف مقابل برمیگرده، بخش بیشتریش به خود انسان. اینه که من حالاتم به نوعیه که در ارتباط با یه فردی میتونم انعکاس رفتارهای خودم رو بهتر ببینم. آینم همینطوری دیگه، نوری از من به اون میتابه و برمیگرده به سمت من. این نوری که از من به اون تابیده، انعکاس اون من رو متوجه حالات خودم میکنه، متوجه میکنه که مثلا سرم شونه نشده، یا اینکه یک لکه روی پیرن من هست، یا هر چیزی که اثر میذاره در چی؟ در شناخت خودم. این هم خاصیت آینگیه. آینه ظاهری فقط ظاهر انسان نشون میده، نشون میده که مثلا فرسون که صورت من یه مثلا لکی توش هست، یه مشکلی توش هست، باید برم اصلاحش کنم، یا باید یا یه جاش تمیز نیست، باید بشورمش. اما آینه ای که رفیق انسان هست، این باطن منو نشون میده. هرچی که این رفاقت عمیق‌تر باشه، باطن عمیق‌تری رو نشون میده و زوایای تاریک‌تری از وجود انسان رو میریزه توی صحنه. آدم یه چیزی میتونه ببینه که در عادی نمیتونه ببینه. این اصلش اینه. اصل رفاقت به معنای رکن حرکت انسانی اینه که از طریق این رفاقت من یه زاویه رو زاویه تاریکی رو نور به تو بهش میتابونم و از تاریکی و از پنهانی در میارم، از اون گوشه میارم بیرون که بدون این امکان نداشته. هرچی رو خودم فکر میکردم میدیدم که چقدر مثلا فرسون که بخشندم، چقدر توجه دارم به مثلا حالات دیگران. بعد با یه رفیقی یه دفعه میرم که این همین کاری که همیشه من دارم میکنم این داره انجام میده، اما به ذهن من میاد که چقدر کار اشتباهیه، چرا توجه نمیکنه. وقت از این طریق چون عین خود منه، بلافاصله متوجه میشم یه زاویه تاریکی از خودم. این میشه رفاقت. از این نتیجه میگیریم که رفاقت همیشه به فردی که همراه انسان باشه، آدم بتونه همه حرفاشو بهش بزنه، اینا نه. رفاقت یعنی انسانی که برای انسان، برای فرد آینه است. گاهی اوقات یه مربی سختگیر که از حرفاش انسان ناراحت میشه، در به در دنبال اینه که مثلا یه حرفی بزنه که آدم خوشحال بشه، برعکس این میاد یه چیزی میگه که اون زخم آدم روش نمک میپاشه. این خیلی بهتره مثلا برای کسی که به دنبال این استفاده باشه. این مورد از کسی استفاده نیست، بخواد یه کسی باشه مثل بسیاری از جلسات و کلاس‌ها و مدارس و پای منبرهایی که ماها میریم، هیئتایی که ما میریم، اگه یه ذره به چیز انسان ناگوار باشه سریع ترک میکنه. چرا؟ چون انسان اونجا میره برای اینکه میخواد چیکار کنه، میخواد اونجا مثلا یه چیزی ببینه که نه که حالا شاد بشه به معنای مادیش، ولی انگار که میخواد یه نوعی همینطوری حرفای موافق بشنوه، حرفایی بشنوه که سرحالترش بکنه. و همین خاطره که خیلی موقع آثاری رو ما نداره. سالهای سال مثلا میبینین که یه فرد یه کلاسی رو پیگیری کرده، یه چیزی رو پیگیری کرده، اما آثارش خیلی کم، ضعیف به تدریج. برعکس پس اون که میبینید که مثلا علامه طباطبایی پی خدمت اون استاد اصلیش که خود ایشون میگن که هرچی ما داریم از ایشونه، یعنی آقای قاضی، کلن 5 سال بوده. تو این 5 سال تمام مراتب کمالی که تو اون مکتب بنا بوده سیر بکنه سیر کرده. چرا؟ چون این با هم فرق داره. رفتن ما پای منبرها بخش زیادیش به چیه؟ به شنیدن و گوش کردن و لذت بردن و بعد هم لذت از این شنیدن. اما ایشون میرفته اونجا و عمل میکرده، برای اصلا به قصد عمل بر میرفته، نه به قصد اینکه خوشش بیاد. هرچند که خوشش هم میامده، کسی وقتی که اینطوری میکنه خوشش هم میاد، لذت هم میبره، اما این لذت بردن اون غیر از لذت بردن ماست. وقت این روابط انسانی که آدم داره، یه موقعی از چیه مثال براتون زدم، کسانی که از همسران بدرفتار به مراتب کمال رسیدن از بزرگان بوده، چه زن و چه مرد، از هر دو طرف، کسانی که با شرایط نامساعد به اوج حالات انسانی رسیدن، شرایط نامساعد انسانی، کسی که با مثلا تحمل فرزند مثلا پرمسئله، آقای نجفی که بعضی دوستان صوتاشو گوش کردن، یه بچه‌ای داره که مشکلات ژنتیک مادرزادی داره و مثل از یه بچه کوچیک زحمتش بیشتره. خود ایشون میگفتش که تا سالهای سال من حتی موقع نماز خوندن هم در حال تکان دادن گهواره بودم. یه بار دیگه دقت کنید، من بگم دوباره میگم، ببینید، تا سالهای سال کسی که اهل سیر و سلوک بوده، تمرکز، نمیدونم نماز باید چطوری باشه، خلوت، فلان اینا، حتی موقع نماز این بچه انقدر مسئله داره و نگهداریش انقدر سخته که پدر و مادر مشغول بودن و ایشون اون سهم خودش انقدر زیاد بوده که حتی موقع نماز خوندن هم داشته، نماز که میخونده همزمان مجبور بوده که گهواره این رو در حال تکون دادن باشه، چون که خیلی پرمسئله است. یکی از مسائلش ناآرامی به شدت زیاده این دختر ایشون. خب بعد خود ایشون هم میگفت که اگر هم چیزی به من رسیده، معنویتی کمالی، از تحمل همین فرزنده. و خانم ایشون یعنی مادر این بچه به خانم من گفته بود که ما گاهی برای بچه های دیگمون فراموش می کنیم که برای طول عمرش دعا کنیم، اما برای این یکی که عقب مونده است و مشکل داره هرگز فراموش نمی کنیم. اولین کسی که برای طول عمرش دعا می کنیم همین ایشونه. حالا شما در نظر بگید ماها که این کنار ایشون هستیم و میشنویم، گاهی انگار تو ذهنمون میخواد بیاد که حالا بلکه زودتر مثلا عمرش تموم بشه که هم خودش راحت بشه هم پدر مادرش، و ما که نه زحمتی میکشیم نه چیزی. وقت این پدر و مادر اینطوری هستن، این چی میشه؟ وقت این آثار داره، آثاری داره که برای ما نداره. مثلا ما میخواییم یه نماز بخونیم و یه ذره سری صدایی شلوغی باشه، داد و هوا رو میره آدم که نداشتیم مثلا تمرکز بکنیم، چرا رعایت نمی کنیم؟ اگر نمی دونیم مثلا من اهل سلوکم، من فلانم، اگر نمی دونیم من نماز، بعد شروع می کنیم داد و بیداد پیش خودمون و پیش دوستمون که آره مثلا خونه ما اینطوریه، دقت نمی کنن. وقت بعدم نمازمون بی اثر میشه در مقابل یه آدمی تو نمازش انقدر مشغولیت زیاد داره که تو نمازش هم قابل نیست و مجبوره که مثلا گهواره تکون بده، نه یه بار دو بار، تا سالها. عبارت رو توجه کنید، تا سالها. خب وقت این چطوری میشه؟ این در واقع نتایج رو میگیره. بنابراین این رفاقت یک معنای کامل تری پیدا میکنه، یعنی ارتباط با آدمی که این منیت منو بریزه بیرون، نه یه آدمی که بشینیم با هم خوش بگذارونیم و صحبت بکنیم و حالا مثلا پس 6 ماه داریم با هم صحبت میکنیم، یه دفعه یه نکته هم توش در میاد میگیم به بچه رفیقی، مثلا اگه این نبود من هلاک شده بودم، این نکته رو بودم، یا اینقدر روحیات منفی مثلا تو ما هست که یه جایی یه رفیقی میاد ما رو یه کمی مثلا آگاه میکنه که این کار نکن، میگیم ببین این چی رفیقی، این چی، اگر این نبود من زده بودم تیکه پارش کرده بودم، این من رو نگه داشت. درست هم هست، اما این کجا و اون رفاقتی که رکن حرکت انسانی کجا؟ یا توی بعضی از بزرگان من دیدم که من با چشای خودم دیدم، مثلا داره فرسون میاد توی مثلا خونه ما، یه مثلا بچه کوچیکی یه بچه فرسون مثلا دوبلوهای ما کوچیک بودن مثلا یه کلمه میگن، میبینی که اون کلمه ما کلی ناراحت میشیم، خجالت میکشیم که این چی گفت مثلا، به چرا مثلا به این آقای بزرگ، به این استاد ما این حرف زد و اینا رو، بچه کوچیک. برعکس اون میگه که چقدر حرف خوبی این زد، اگر تذکر این نبود ممکن بود من غافل بشم، انگار که مثلا استاد اعظمی بشه چیزی گفته، و همونقدر استفاده میکنه و میره جلو پلای اینا. و آدم میبینه تو زندگی واقعا هم داره استفاده میکنه از این تذکرات، از این هر چیزی که پیدا میشه. یه بچه کوچیکی یه حرفی میزنه، انگار که این رسول الهیه که آمده به این یه چیزی بگه. این وقت این چی میشه تفاوتش مثلا با بنده، که اگر دوست صمیمیم که تا حالا فکر میکردم این همراه تر این چیز منه، یه کلمه‌ای بگه که مثلا توش یه ذره انتقاد باشه، این انتقاد رو من تحمل نتونم بکنم، داد و بیداد و قطع ارتباط، و بعد هم میگم که اصلا این نمیتونم، این داره قضاوت میکنه، نیت خونی میکنه، فلان میکنه، آسمون رو به زمین وصل میکنم که این یه انتقاد از من کرده. این تفاوت چیه؟ تفاوت آدم هاست در نگاهشون به خودشون و نگاهشون به حرکت و نگاهشون به رفاقت. و اینه که ما در واقع هرچی که به دنبال تغییر خودمون باشیم، این شرایط متفاوت میشه، و هرچی که این به دنبال تغییر نباشیم، بلکه تغییر یه بخش کوچیکی از زندگی ما باشه، این طبیعتا دنیا رو هم برای یک نوعی همراهی خودمون میخوایم، هر چی داریم دنبال هستیم همراهیه. بیش از همه به سیر و سلوک و حرکت اینا به این عنوان نگاه میکنیم، یه چیزی که همراه ما باشه و بتونه ما رو یه کمی بالاخره نگه داره، مثلا از هزار تا کاری که میکنیم بتونیم یه کارم مثلا در جهت تغییر خودمون بکنیم، خیلی ضعیف، و ده برابر بعد هم جبرانش بکنیم با کارهای دیگه. این تفاوت چیزیست که بین انسانها وجود داره. خب بنابراین رفاقت چی میشه؟ رفاقت این میشه که ارتباطی که این ارتباط باعث بشه اون انسان یا شرایط انسانی یا یک فرد یا جمعی که همراه انسان هستن و انسان باشون ارتباط داره، اینا مثل آینه انسان رو آگاه بکنن از درون خودش، از حقیقت خودش، هویتش، به اون خودآگاهی بدن و به اون رو کمک بکنن و براش مقدور کنن که بازگشت به خیشتن داشته باشه، برگرده به خودش. ملاک حرکت چیه؟ ملاک رفاقت تو اینجا این نتیجه است. من این نتیجه رو داره یا نداره؟ من رو به خودم برمیگردونه یا نه؟ اگر برمیگردونه این رفاقته. حالا دیگه بقیهش، بقیه معیارها همه از این به این برمیگرده. بسیار سوال کردن از مثلا معیارهای رفاقت، مرزهاش کجا کم کنیم، کجا زیاد بکنیم. اولین معیار برای همه اونها این معیار بنیادینه که رفاقت معیار اصلیش اینه که انسان رو به خودش برگردونه. چیزی که آدم به خودش بر نگردونه به درد نمیخوره. طبیعتا در مسیر حرکت از این معیار اولی، معیار دومی به دست میاد، و اون اینه که تو مسیر حرکت هم یک نوع امنیتی به فرد میده. امنیت نه به این معنی که آدم بره تو لاک دیگران بگه که این داره فکر میکنه درباره من یا نمیکنه یا چجوری قضاوت میکنه، اون هر طوری میخواد قضاوت کنه بکنه. آیا شرایط رفاقت به نوعی هست که من از درون خودم در نیام، حواسم از خودم پرت نشه، و بلکه بیشتر به خودم توجه کنم؟ این امنیت اصلی رفاقت به این برمیگرد. حالا بخشش ممکنه به دیگران باشه، بخشش به ظرفیت من، بخشش به نیت من، بخشش به تحمل من، یه موقع یه آدمیه که تحمل داره که مثلا همه عالم بهش فحاشی میکنن، میگه خوب شد بذار بهتر، من این شهادت بیشتر دوست دارم. مرحوم پدر ما دادستان کل انقلاب بود، اون شرایط اول انقلاب رو شما هایش کنم ندیدین. نیمی از کشور برسون این که به ایشون فحاشی میکنن، از مذهبی ها و انقلابی ها تا طرف مقابل، مذهبی ها و انقلابی، مذهبی ها یارو تند آتشی میگفتن که ایشون مثلا آدم انقلابی نیست، جلوی مصادره ها رو میگیره، جلوی اعدام ها رو میگیره، و تو روزنامه ها بعد و بیراه توی تلویزیون بعضیشون میامدن مصاحبه که ایشون سابقه مبارزاتی نداره. اونها هم که خیلی انقلابی نبودن و ارتباطی نداشتن، مثلا میگفتن که ایشون فرسون پلان ویلا رو در آلمان داره، یه خانم 18 ساله زن دومشه، یه مثلا 20 ساله زن سومشه، چیزی که من خودم تو جاهای مختلف میشیدم. بعد به ایشون یادم که ما بحث میکردیم یا بعضی از بستگان ما که به این چیز خیلی حساس بودن بحث میکردیم که اقلا یه مصاحبه بکن جواب بده. ایشون از 10 تا مثلا مصاحبه که باید بکنه یکیش حاضر میشد، اونم با مثلا به زور، خیلی در حد ضرورت. بعد میگم بگن من گفتن مشکل داره، من یه کاری دارم برای خاطر خدا میکنم، این جواب دادن ها برای خاطر خدا نیست، مصاحبه ها برای خاطر خدا نیست. من خودم این عبارت رو از این شنیدم، این مصاحبه ها برای من حل نشده، برای نیت الهی توش نیست، انسان میخواد خودش رو اثبات کنه. خب یه آدمی اینطوریه، ما البته نمیتونیم اینطوری باشیم، ولی ایشون یه آدم خاصی بود، ویژگی های خاصی داشت که کمتر تو بزرگان هم من کمتر دیده بودم. قدرتی داره که به هیچ صورتی تحملش تموم نمیشه. نیمی از مملکت دارن زشت‌ترین حرفا رو و بدترین دروغ‌ها رو و بدترین تهمت‌ها رو دارن میدن، ایشون انگار داره لذت هم میبره، داره لذت هم میبره، میگه که این باعث رشد من هم میشه. خب این امنیت در این فرد فرق داره با امنیت در ما، اما معیار یکیه. معیار چیه؟ معیار اینه که فرد از در این ارتباط انسانی از توجه به نفس کم نیاره، و وقتی که آثار و عوارضی بیرون میبینه این رو زمینه‌ای بکنه و ابزاری بکنه برای توجه بیشتر به خودش. اگر این کارو بکنه این امنیته و بقیهش دیگه بی‌ارزشه. حالا تعریف کردن، پشت دادن، درست گفتن، غلط گفتن، یکی هستش کنار من همش غلط میگه. ما توی همین باشگاه در یه دوره‌ای یک دوست و همکاری داشتم که در نهایت هم رفت و خیلی از دست من عصبانی شد. این در واقع مواضعی داشت که از لحاظ من سر تا سر مواضع غلطی بود، خب اما برای من خیلی هم مفید بود، چون در جواب با ایشون من میشستم و اون نگاه درست رو برای خودم تدوین میکردم. بعضی از مهمترین متنهایی که در توضیح کار خودم در این دوران 30 سال نوشتم در جواب اون دوستم بوده. اصلا چیزایی برای من ممکن شد، تدوین متنهایی برای من ممکن شد که این مثل یک اعلانیه اعلام مواضع مهم بود، و همش برکت اون دوستی بود که در نهایت هم از دست من عصبانی شد و پشت سر خیلی چیزهای پشت سر من گفت و اینجور چیزها، خیلیشم جلو رو گفت. خب این در واقع بهترین رفیق بود برای من، نه به معنای این که مثلا مرام داشت، شاید یه جایی بیمرامترین آدم شاید بود، شاید نبود، نمیدونم، با اونش اصلا کاری ندارم، با مرام بود، مرام بود، به من چه ربط داره. اینجا من به عنوان یک رفیق حرکتی برای به این معنایی که صحبت شد برای من بالاترین ثمره رو داشت، یکی از مهمترین متنهایی که من نوشتم در توضیح باشگاه و مسیرمون در جواب ایشون بود، خب این بهترین رفیق در عالم بود برای من، در اون دوره بالاترین اثر رو داشت. حالا اینکه غلط گفته احتمال، چون غلط گفت رفیق خوبی بود، منتها رفیق نه به معنای هم فکر و همراه، نه به معنای کسی که حرف درستی میزنه و انسان از اون درستی میتونه استفاده، نه، به عنوان رفیق حرکتی، به معنای اینکه کسی که انسانی که ارتباط با اون بیشترین آثار رو برای من در اون لحظه داشت. اون استفاده‌ای که اون موقع از اون فرد در اون جهت خاص کردم، از هیچ استادی نمیتونستم بکنم. همه استادا در واقع حرفای میزدن که حرفای خوبی بود، اما اون اثر برای من، اون اثر خاص رو برای من نداشت. بنابراین اینجا من رفیق من به اصطلاح اون هست. بنابراین آثار و امنیت در توجه به نفس که از معیارهای مختلفی برمیگرده، اینا معیار اصلی، معیار بنیادی هستن. همه معیارها باید در راستای این باشه و با توجه به این باشه. اون وقت این میشه یه رفاقت خاص و ایدئال. اما اکثر ماها همچین رفاقتی رو نه تحمل میتونیم بکنیم، نه پیدا میتونیم بکنیم، نه برام مفیده. اصلا خدمت این جهان و تقدیر ما و خدمت خداوند و کائنات به ما اینه که همچین رفیقی به ما نمیده، چون اولا تحمل نداریم، بلکه گاهی اثر منفی داره. یعنی بیاد به ما یه کسی ایبامون رو صاف برسه، مثلا یه آدمی، ولو اینکه این خضر نبی باشه، خب بیاد برای ما ایرادامون رو همینطور بذاره کف دستمون. اولین کاری که میکنیم اینه که یکی محکم میزنیم بیخ گوشش و هرچی از دهنمون در میاد بهش میگیم. بعد به ما میگن این خضر، من تو سالها نمیخفتی که آب حیوان دیر اون گشت، خضر فرخ پی کجاست؟ من شما نمیگفتی، خب این اومد. بعد تازه هم میفته که خضر ما میخواستیم دیگه. از حضرت موسی بالاتر که نیست که. خب یعنی برای ما از آثار حتی منفی داره، باعث میشه که ما قوه عناد و عصبانیتمون و اون هواهای نفسانی و اون کینه های شیطانی و اون چرک و پلیدی درونیمون بریزه بیرون. این مثل دمل سر باز بکنه و یه کارایی بکنیم که دنیا و آخرتمون رو خراب کنیم. نه فقط آخرتمون، دنیامون هم خراب کنیم. اصلا خدمت جهان و کمکی که تقدیرات به ما میکنه که همچین آدمی برای ما نمیاد یا بیاد که ممکنه که شرایط اینطوری بشه. بعد پس چی باید بیاد؟ کسی که یه میداری همراه در باشه، یعنی ترکیبی از اون رفاقت خالص سلوکی و رفاقتی که همراهی هم هست، معرفت هم توش هست، خوشی هم توش هست، یه ذره لذت هم میبره، کیف هم میکنه، سرحال هم میشه، از دیدنش خوشحال هم میشه، با هم کافی شاپ هم میرن، مثلا فرسون که هزینه زیادی هم میکنن، نمیدونم با هم فرسون که میرن بستنی هم میخورن زمستون، اینا هستش. و وقت وسط کاری تو این همه این حرفا دو تا کلمه سلوکی هم به هم میگن. اون دو تا کلمه سلوکی توی زجری داره، سختی داره، اما چون سختیش تو این خوشی ها و لذت ها با هم قاطی میشه، قابل تحمل میشه. ما رفاقت های خالص سلوکی خیلی هم به درد اون نمیخوره. یه سری رفاقت های ترکیبی باید باشه، رفاقتی که مخلوط داره از خوشی و از سختی هایی که رفاقت سلوکی داره، و اون وقت اینا برای ما مفیده. منطقه از اون ور هم باید مواظب باشیم که رفاقت هایی که همینطور فقط به گفتگو و صحبت و گاهی تعریف از هم و یا اینکه تذکرهای بی حاصل و نصیحت کردن و از اینا هم نباید باشه. یعنی یک حداقلی از نتایج رو باید داشته باشه، از یه حدی هم بیشتر نباید بشه. معیارهای اصلیش که امنیت در رفاقت، یعنی فرد رو از خودش بیرون نمیاره و باعث توجه بیشتر میشه، این حتما وجود داشته باشه، یه نتیجه هم برسه. آدم ببینه که از این رفاقت یه چیزی نصیب من شد، یه چیزی فهمیدم که قبلا نمیفهمیدم، و هر طرف هم جدا یه موقع من رفاقت دارم، من هیچی برام حاصل نمیشه، ولی برای اون دارم. خب این به عنوان رفاقت به معنای کمک اینجا درسته، اما حالا برای من چی؟ این اگرچه خوبه، اما دیگه این رفاقت به معنای سلوکی برای من نیستش، باید اون رو به جای خودش یک چیزی داشته باشم. و از اون طرف هم در واقع این یه دفعه شدید نباشه که امنیت رفاقت رو برای من خدشه‌دار بکنه، باعث بشه که من از عالم خودم در بیام و شروع کنم به چی؟ شروع کنم مثلا به عصبانیت، یا به این که مثلا این قضاوت کرد منو، این نمیفهمه، درک نمی کنه، اینطوریه. به محض اینکه به این حالت رسید، بلافاصله انسان باید این رو قطع بکنه، چون ضررش بیشتره. تا به این مرحله رسید که به درست یا به غلط، با نیت خیر یا نیت، اصلا فرق نداره به چه دلیلی، دلیل حق یا باطل، به من ربطی داره، به تحمل من ربط داره، یا به رفتار غلط اون قضاوت میکنه، یا من مثلا سوء ظن دارم زیادی، خیلی فرق نداره. به محضی که انسان رو از توجه به خودش غافل کرد، دیگه اون ادامهش بیارزشه، انسان باید قطع کنه. اونتا قطع کردن هم باید توجه انسان داشته باشه که تو اونجا اصول اخلاقی رو زیر پا نذاره. این رفیق آدم تا دیروز داشته با هم صحبت چیز، نه یه دفعه امروز شروع کنه هر چی از دهنش در میاد بهش بگه، نه این رفیقه، اون جنبه سلوکیشو فرد حس میکنه، مطالبو دیگه من نمیگم. و بعد هم ممکنه که رفاقت عادیمو حفظ کنم، ممکنه که اصلا خیلی به روش نیارم. این اصول اخلاقی رو باید انسان رعایت کنه، نه اینکه اگر من استفاده سلوکی و حرکتی از دوستم نکردم، اونو بزنم زیر پام، دو پایی بپنم روش. نیازی نداره، انسان میتونه که این رو با رفتارهای خیلی معقول‌تری انجام بده، و حتی ممکنه که رفاقت عادیش هم حفظ بکنه، یا حتی طرف خیلی متوجه نشه. و خطرناکتر از این زمانی که انسان قطع نمی کنه، بعد یه دفعه برای خودش هم احساس وظیفه می کنه که باید من اینو آگاه کنم اشتباه کرده، چرا قضاوت می کنه در من فلان، این که دیگه از اون خطرناکتره. و یه وظیفه توهمی برای ارشاد و اینا میشه گشت ارشاد، همه زورشو بزنه که شروع کنه مثلا برای طرف رو تخریب کردن، که این دیگه خیلی خطرناکتره. یکی از علائم پیشرفت در رفاقت حرکتی اینه که انسان توانایی پیدا میکنه که بیشتر خودشو بریزه بیرون. یک سری مطالب همیشه تو انسان هست که خصوصیه، مثلا زندگی خصوصی انسان، مثل فرض کنید که بعضی از چیز، مثل مثال خیلی روشنش بزنم از مطالبی که دلیل نداره که انسان دلیل نداره که دلیل هستش که اصلا ذکر نکنه، مثل چی؟ مثل کار اشتباه و گناهی که انسان کرده، این اعلامش اشاعه فحشاست دیگه، دلیل نداره. حالا مگر یه جای خاصی که انسان داره مشورت میکنه یا کمک میگیره، اون حسابش جداست. اما به طور طبیعی وقتی چنین دلیلی وجود نداشته باشه، انسان گناهشو که دلیل نداره که مطرح کنه، چون یک نوع اشاعه فحشا میشه، یا کار زشتی که کرده بیاد با صدای بلند بگه، خب این چه دلیلی داره؟ مگر یه دلیل خاص بیرونی گاهی هستش، اون حساب شداست، فرد داره مثلا عذرخواهی میکنه، یا به هر دلیلی داره دلیل عقلایی و منطقی وجود داره که این رو بیان کنه. وقتی که عموما چنین دلیلی نیست، تو این حالتی که نیست، خب اعلامش کار درستی نیست. همینطور یه سری مطالب دیگه هستش که نسبت به حالات روحی انسان یا حالات غیر روحی انسان در زندگی، که اینا ذاتاً امور مخفی هستن، درست مثل اینی که کسی فرض کنه که میره برای استحمام، تو حمام میره، خب اون اینی که این محدوده خصوصی باید مواظبت بکنه که مثلا کسی نباشه، کسی اشتباهی نیاد، و این هیچ نقصی برای طرف نیست، بلکه اگر رعایت نکنه نقصه. این محدودهی که محدوده ذاتن خصوصی است در زندگی روحی یا زندگی غیر روحی انسان، اینشو جدا بکنید. اینا که این مرزشو انسان بکشه با چیزهایی که دلیلی وجود نداره. برای چی؟ برای مخفی کردن، برای ارائه نکردن. یکی از آثار رفاقت و همینطور آثار زیست مسلمانی اینه که این محدوده که خارج از اون محرمانه ذاتیه، اون محدوده رو انسان شروع میکنه به این توان و ظرفیت پیدا میکنه که از حالت خصوصی درش بیاره. تو امور روحی رفاقت وقتی پیشرفت بکنه، فرد توانایی پیدا میکنه که اینها رو ارائه بکنه، و اصلا رفاقت بالاترین آثارش همین هست. کسی رفاقت داشته باشه اینا رو نخواد دست بزنه، یا فقط به یک کسی میگه که میدونه با اون هیچ نوع کمکی نمیشه و هیچ دستی به اینا نمیخوره، این رفاقت نیست. یعنی نشون میده که هنوز یه نواقص جدی وجود داره که نمیتونه از رفاقت استفاده. اصل رفاقت همین محدوده های زوایای تاریک انسانی که انسان دوست نداره بهش نور بتابه، دوست نداره در یک جمعی بیان بکنه، دوست نداره بر رفیقش بگه. همونطور که زیست مسلمانی از اون محدوده خصوصی که در اومد، مابقی زندگی رو اگر زیست مسلمانی باشه راحت به اشتراک میذاره. اشتراک نه در فقط اعلام، در استفاده. مثلا چی؟ مثلا فرض بفهمید که اینی که مثلا مهمون آمدن و مهمون نوازی و مهمون دار بودن و مهمون رو زیاد داشتن یکی از آداب زندگی مسلمانیه. کسی که تو این گیر داره در باید به سمت اصلاحش بره. اگر زندگی به نوعی باشه که اساساً این زندگی ورود یه آدم دیگه تو این برای اهالی اون زندگی یک گیری داره، این گیر جدیه، نمیشه ازش رد شد. زندگی اهل بیت هم نگاه بکنین دقیقا همینطوری بوده، انگار که این اشتراک در زندگی زیاد بوده. بزرگان همه اینطوری بودن. خب این انسان تو رفاقت و تو زیست مسلمانی این محدودهی که توهم میکنه این محدوده نباید از خصوصی خارج بشه، این توهم رو میتونه اصلاح کنه. توهم عمیقیه، خیلی ساده نیست و دست کم هم نمیشه گرفتش. و بخشی از مسائل روحی انسان تا وقتی این توهم حل نشه به سمت اصلاح نمیره. و اصولا بالاترین اثر رفاقت تو این تیکه است، تو این تیکه که آدم نمیخواد اتفاقا تو رفاقت به اشتراک بذارتش. خب وقت این هرچی که تو رفاقت پیش بره، این محدوده توهمی شروع میکنن چی؟ رفع توهم میشه، آزاد میشه از اسارت و از انحصار، میاد بیرون. منتها توجه داشته باشید که این دو مسئله است. اتفاقا حکمت نهج البلاغه دیروز هم یه موضوعی بود که به این ربطی داشت. دو بخشه، یکی اینه که من چقدر توان دارم و تحمل دارم و ظرفیت دارم که خودمو ارائه بکنم و اون بخشو از خصوصی بودن در بیارم، این یه بخشه. یه بخش اینه که این بستگی به ظرفیت انسان داره و تو این محدوده توهمی باید تا انتها پیش بره. هر چی بیشتر پیش بره بالاتره و به این راحتی هم نمیره، و کسی هم که این توان رو پیدا کرده باشه معلومه که آدم بسیار جلو و پیشرفته کرده تو این امور. این بخشی است که مربوط به خود فرده و توانایی فرده و امکان فرده. اما حالا این معنیش اینه که من همینا رو بریزم بیرون، همه جا رو مثلا اعلام بکنم، شروع کنم به سرصدا کردن، این نه، هیچ ربطی به هم نداره. اینه که من در این جمع چه مقدار این رو بیرون بریزم، این بستگی به عوامل متعدد بیرونی داره. باید توان من کامل باشه، اما اقدام من بستگی به شرایط بیرونی داره. اینه که چقدر مفیده، چقدر اونا همراهن، چقدر ظرفیت دارن. فرض بفرمایید که ما گاهی میشد که پیش دو تا استادی که هر دو آدمای خوبی بودن، آدمای ارزشمندی بودن، بسیار هم ارزشمند، از یه استاد پیش یه استاد دیگه من اسم نمی آوردم. چرا؟ چون اینا سبکایی داشتن، سلیقه‌هایی داشتن و سلیقه‌های همدیگر رو کاملا مضر و منفی و خطرناک میدونستن. مثلا فرض کن که یکی اهل مسائل معنوی به شیوه عرفا بود، یکی به شیوه مثلا اهل حدیث. اگر میفهمید که مثلا کسی پیش اون استاد رفته، خیلی ناراحت میشد، میگفتی که مای تو اهل حدیث نیستی، چرا میری اونجا؟ و اون فردم برعکس. خب این دوتا من تحمل داشتم، توان داشتم که بیان بکنم، برای من هیچ مشکلی نداشت. اما طرف با اینکه آدم بزرگواری بود و من میرفتم خدمتش و استفاده میکردم و خیلی هم برام مفید بود، اما این به نگاهش به نوعی بود که تحمل اون بحثا رو نداشت. بنابراین نه تنها اون بحثا رو من پیش اون نمیکردم، بلکه اسم اون استاد دیگرم پیش این استادی که این هم ارزشمند بود اصلا نمی آوردم. این دو تا مسئله است: تحمل من، توانایی من، گیر نبودن من، گرفتار نبودن من، متوهم نبودن من. این مربوط به خودمه و باید کامل باشه، هیچ حد و حصری نداره. اما اینی که بیرون بریزم بستگی به شرایط مختلفی، از جمله ظرفیت طرف مقابل، از جمله اینه که دلیلی وجود داشته باشه من بیان کنم، من مطالب خودم رو همینطوری برای چی بیان کنم. وقت اینجا دلایل مختلفی وجود داره که انسان مطالب خودش رو بیان نکنه. در تو روایات یه جاهایی خیلی هم تأکید کردن که مثلا تقیت و دینی و دین آبایی، اینه که به اصطلاح ما در مطالب خودمون نباید هر چیزی رو بگیم، یا اینکه تنهایی، خلوت و خیلی چیزهایی که همه به این برمیگرده که ما چه چیزهایی رو نباید بگیم، و اون سر جای خودش بسیار مهمه. همونطوری که در مورد اون جنبه دیگه هم اونها هم روایات خیلی جدی وجود داره. مثلا فرض بفرمایید که من این دو تا روایت رو براتون بخونم. یه روایتی که از امام صادق، یکی از شیعیان میاد حضرت، میگه که مثلا حضرت میبرسه اوضاع شیعیان ما چطوری هست، میگه خیلی عالی. بعد حضرت میفرماید که سوال میکنه ایجی و احدکم الى اخیه فیوت خلو یدهو فی کیسه فیأخذ حاجته فلا یدفعه. یکی به این حد رسیده که مثلا یکی داره یه مشکلی داره، میاد بدون اینکه قبلش بگه اجازه بگیره دستشو میکنه فی کیسهی، در جیبش، جیب از این جیب ما نبوده، کمی متفاوت بود، تو جیبش میکنه اون پولی که لازم داره ور میداره. اون طرف هم اصلا هیچ چیزش نگه. اون راوی تعجب میکنه، میگه این میشه؟ فقلت ما عرف و ذالک فینا، میگه همچین چیزی تو ما اصلا وجود نداره. حضرت میفرماد که فقال ابو جعفر فلا شیئا ازن یه پسیم چه فایده داره؟ به هیچی نرسیدید، به هیچی نرسیدن. اون خیلی تعجب میکنه راوی، میگه قلتو فلحلاکو ازن، یعنی دیگه هیچی نداریم، هیچ آثاری از چیه نیست، حلاک شدیم. حضرت میفرماید که نه اینطوری نیست. فقال ان القوم لم یؤتوا احلامهم بعد، میگه نه اینطوری نیست چیزی باشه، اما هنوز به اون ظرفیت شیعه بودن نرسیدید، هنوز به اون ظرفیت نرسید. شیعه یعنی این، یعنی در واقع حضرت نمیگه که شما شیعه نیستید، میگه که بدونید شیعه بودن یعنی این. اب نداره الان فعلا به اون مرحله نیاز نیست برسید، اما یادتون باشه که این مرام ماست و تا وقتی که به اینجا نرسیدید خیلی دنبال این مرحله نباشید که فکر کنید که ما به مرحله تشیع رسیدیم، و از اون برم بدونید که قله اینه. دوباره یک روایت دیگه ای، روایت ها رو من توی این چیز گذاشتم، حضرت به خیسمه یکی از روات، یا خیسمه تو ابلغ من ترا من موالین السلام، به خیسمه حضرت میفرماد، امام باقر میفرماد که اون حدیث قبلی از امام باقر بود، من اشتباهی گفتم امام صادق، به خیسمه امام باقر میفرماید که سلامو به شیعان ما برسون، به اوسم به تقوى الله العظیم و ان یعود غنیهم على فقیرهم و قویهم على ضعیفهم و ان یشهد حیهم جنازة میتهم. حضرت میگه سلام برسون به شیعان ما، به تقوا اونها رو نصیحت و توصیه کن، اینکه غنی اون مواظب فقیرش باشه، قویش مواظب ضعیف باشه، زنده ها بر جنازه میتین برادرانی که تشییع جنازه میشه حاضر بشن، و ان یتلاقوا فی بیوتهم، توی خونه های هم دیگه با هم ملاقات کنن، توی خونه های هم دیگه با هم ملاقات کنن. فان لغیا بعضهم بعضن حیاتون لعمرنا، اینه که همدیگر رو ملاقات کنن به این شکلی که من گفتم، این باعث احیای امر ما اهل بیت میشه، باعث احیای امر ما میشه. و بعد این حالا مثلا یه دو تا نمونه از روایاتی که راجع به این من آوردم، اما این روایات تو این موضوعات بسیار زیاده. مثلا روایاتی که درباره میهمان هستش، و اینی که میهمان وقتی که میاد روزی خودشو میاره، وقتی میره بلاهای خونه رو به خودش میبره. مرحوم آقای پهلوانی که آدم مهمون نوازی بود، این آقای تحریری، نه این آقای تحریری که الان در قیدرت هم، پدر ایشون که از شاگردای علامه بود و دوست آقای پهلوانی بود و آدم شوخی بود، از تهران میامد خونه آقای پهلوانی، بعد میگفتن که موقعی که میرفت عواشو نشون میداد، گفت ببین دارم مار و عقربای تو رو دارم میبرم، شوخی میکرد، ولی خب اشارش به روایاتی بود که در این رابطه هست. و وقت به معنیش این نیستش که بلاها رو میبره با خودش خونه خودش، این اشتباه نکنی، یعنی مارا عقربا از خونه من منتقل بشن به خونه کسی که خونه ما اومده، نه، معنیش اینه که در واقع این بلا رفع میشه و دیگه این بلا وجود نداره، و فرد در واقع موقعی که آمده رزق خودش آورده، موقعی که رفته چی؟ موقعی که رفته بلا مرتفع شده. وقت این اصولا توی دوستانی که این دور زمانی من باشون ارتباط دارم دیدم گاهی اوقات خیلی عامل مهمیه برای اینکه خیلی از گیرهاشون رو رفع میکنه. خیلی از گیرهای ما ناشی از این محدوده توهماتی خودمونه که توهم میکنیم که اینا رو اگر مثلا کسی بفهمه چی میشه، اگر اینجا رو به اشتراک بذاریم چی میشه، اگر اینجا صحبت کنیم چی میشه. و این یک ریشه های عمیقی توی وجود آدم داره که تا وقتی که این ریشه حل نشه حرکت انسان به نتیجه تو بعضی زمینه ها نمیرسه. نه اینکه اصل این ارائه مهم باشه، اون ریشه ها به اینا گیر کردن. این ارائه یه ابزاری، رفاقت یه ابزاریه به این معنا و با این آثار، یه ابزاری که اون ریشه ها رو میکشه بیرون، اون زوایای تاریک رو بهش نور میندازه. وقتی نور میندازه در واقع به محضی که نور بندازه هم مسئله حل میشه. بارها صحبت شده که خیلی از مشکلات انسان مانند دشمنانی هستن، مثل جاسوسی، مثل ستون پنجمی هستن. اینا تا وقتی که هیچ اطلاعی ازش نداشته باشه انسان میتونن به حیاتشون ادامه بدن. به محض اینکه نور بهشون بتابه، یعنی انسان آگاه از اونها بشه، اینا خود به خود نابود میشن. اصلا نیازی به زحمت نداره، فقط نیازی به فهمیدن و دیدن داره و کار سختی هم نیست. خب پس دوباره تأکید میکنم این قدرت و ظرفیت انسان یک مسئله است، اینه که حالا کجا اینا رو بیرون بریزه، کجا بیان بگه، اون هم مسئله دیگه است. قدرت انسان باید بی انتها بشه، اما بیان انسان باید به شدت با دلیل و حساب شده باشه و خیلی از این ور در روایات زیادی که تأکید کردن که همینطور بی دلیل مواردتون بیرون نریزید. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. ذهب وضعیت اقتصادی خودت و مذهب اون اندیشه ها، اعتقادات و درکهات و معرفتات و اون چیزی که میفهمی، و ذهاب این ارتباطات خودتو، اینا رو پنهان کن. نه به اون معنای اول که اون محدوده توهمیه، نه، اون ظرف باید بی نهایت باشه. از این ور چی؟ از این ور اینا دلیل نداره که انسان همینطوری بریزه بیرون، باید حساب شده بریزه. مطلب آخر هم این که تو رفاقت اگر جمعهایی باشه که این جمعها با انسان تناسب داشته باشن و تناسب با مسائل روحی داشته باشن و کارکردشون اصلا تو مسائل روحی باشه. مثل مثلا فرضون که این گروه، این برنامه‌ای که نگارش به مسابقه سلوک، به خصوص تو اون دوره‌های طلایی ترش، اینا این آثار دیگه‌ای داره، آثارش فوق‌العاده زیاده. این جمع‌ها، اگرچه این جمع‌های در دسترس کسی هست، حتما باید استفاده کنه. به این راحتی نباید ترکش کرد، با بهانه های علکی نباید ترکش کرد. آثاری داره که اون آثار وقتی که جمع این فراهم بشه، که دفعه پیش گفتم آثاری که نگارش برای من داشت، هرچند که همینقدر که این آثار رو داره انحرافاتش هم خطرناکه. از اون حالت اوج خودش که بیاد پایین، ممکنه که به شدت، کمترین خطرش اینه که باعث اتلاف وقت بشه و انسان رو فریب بده و مشغول بکنه و اقناع بکنه و از مسائل خودش باز بداره. این دو طرف رو باید توجه بکنی. خب